اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز، شنوندگان برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام، شب خوشی داشته باشین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
یلدا بکتاش
برنامه امشب گفتمان پیشکش میکنیم. اعطای جایزه ادبی نوبل سال 2019 به پیتر هانک، نویسنده پرکار اتریشی، واکنش های متفاوت را در حوزه ادبی بالکان و امریکا برانگیخت. هانک نه به خاطر آثار ادبی خود، بلکه به خاطر موضعی که در جنگ بالکان به نفع متهمانی که به کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت متهم بودند مورد انتقاد گرفت. شماره هم کسایی که از هانک دفاع میکردن میگفتن که آفرینش های ادبی یک نویسنده و یک هنرمند هیچ ربطی به موازی سیاسی او نداره. کسایی که انتقاد میکردن میگفتن که مسئله نوبل تنها به ادبیات مربوط نمیشه، بلکه برخورد نویسنده را هم در بر میگیره. اونا میگفتن که جدا کردن این دو موضوع از یک دیگه کاملا نادرست است.
بله، کاملا همین رقم است. خب البته یک نگاه اگر که بندازیم به تاریخچه جایزه نوبل و به بنیانگذارش آقای آلفرد نوبل، خب ایشان به خاطر علاقه بسیار شدیدی که به ادبیات داشت، البته همیشه فکر میکرد که در ادبیات دستی نداره و استعداد ندارد، ایشان بر علم فیزیک بسیار مشهور بودن، در وصیت نامه خود جایزه نوبل ادبیات قرار داد و هدفش از این کار تقویت ادبیات جهان بود و در وصیت نامه خود در این باره نشته کرده بود که گزینش برنده نباید بر اساس ملیت و نژادش باشه. اما سوال در اینجاست که در تاریخچه بیش از 100 سال جایزه نوبل آیا انتخاب‌ها بر اساس مسائل سیاسی و یا برخوردهای سلیقه‌ای نبوده؟ آیا وصیت‌نامه آقای نوبل
برآورده
شده؟
بله.
عملی شده؟
بله. در این مسئله و اینکه آیا خب در بخش‌های هنری چقدر مسائل سیاسی، مسائل نژادی، زبانی هم مطرح هست، در این برنامه صحبت میکنیم. و مثلا مسئله مهمی که در این برنامه با دو مهمان محترم در میان میگذاریم، مسئله ارتباط و یا ربط موضوع سیاسی یک نویسنده با آفرینش های هنری از او است. مهمان های محترم برنامه امشب گفتمان ما آقای مجیب مهرداد، نویسنده و شاعر، و آقای عتیق رحیمی، نویسنده و کارگردان مقیم پاریس هستند. پروژسر برنامه خانم عزیزه امیلقه برای ما خوشخبری دادن که آقای مهرداد روی خط داره.
بسیار عالی.
آقای مهرداد سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
سلام بر شما و بر شنوندگان شما. بله، صدای شما رو
تشکر از حضور شما. آقای مهرداد، شما مقدمه کوتاه همکارم خانم بکتاش و مرا شنیدین، چی فکر میکنین که واکنش شما در رابطه با این انتخاب چنین یک نویسنده، خب این در حاشیه اعطای جایزه نوبل صحبت میکنیم، که چقدر موضوع سیاسی و اجتماعی یک نویسنده در آفرینش های او چقدر نقش داره؟ چقدر این مسئله را میتونیم دور از هم بکنیم و یا برعکس چقدر اینا مرتبط هستن؟ بفرمایید.
خب ببینین، از قدیم تا به حال در این مورد که آیا ادبیات باید نسبت به اجتماع بی‌طرف باشه یا جانبدار باشه نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی، یک بحث بسیار قدیمی هست و این بحث بخصوص هست جنگ دوم جهانی و یکی از نیمه دوم قرن بیستم طرف، یکی از بحث‌های بسیار زیاد مهم در پیوند میان ادبیات و اجتماع تبدیل شد که شمار زیادی از نویسندگان طرفدار از این بودند که ادبیات یک پدیده خود بسنده است و نباید به بیرون از حوزه دلالتش ارجاع داده شود به لحاظ تفسیرها و به لحاظ سوایی و امکان تفسیرهایی که میتونه اثر ادبی داشته باشه. در کنارش طبیعی نویسندگان بودن که به ادبیات متعهد باور داشتن که نمونه معتدلش ما ادبیاتی که در فرانسه شکل میگیره در حول حوش جنگ جهانی دوم و نمونه افراطی ترش بحثایی است که در زمان در واقع شوروی وقت، زمانی که در اونجا بحث کاملا ادبیات یک نوع دستگاه تبلیغاتی بلشویک می سازن، این بحث ها وجود داشت. و از نظر من وقتی که به جایزه نوبل ما نگاه میکنیم، طبیعی است که این جایزه در کنار از این که به آثار برتر ادبیات توجه داشته، طبیعی است که به تاثیرگذاری نویسندگان تاثیر گذاشته، منتها یعنی نگاه داشته به این مسئله. منتها من فکر میکنم که باز هم برمیگرده به این که نگاه شما به ادبیات چگونه هست. باورم این است که در جهانی که متاسفانه دوباره بحث‌های نژاد پرستانه، تفاوت‌های بحث‌های هویتی دوباره به زیربناهای سیاست در سطح جهان مبدل میشه و متاسفانه ما شاهد ظهور احزاب راستگرا در مرکز تمدن و حقوق بشر دنیا که اروپا باشه هستیم. در چنین شرایطی که سیاست‌های که مبتنی هستن بر نژاد، بر کشور، بر قومیت، بر آیین، دین، من فکر میکنم که نهادهای مانند نوبل باید یک مقدار نگاه هم به نویسندگان، زندگی از اونا و همچنان به آثار از اونا داشته باشه. یعنی نویسندگانی که در کنار از این که خالق آثار برتر در سطح جهان هستن، طبیعی که پیام از اونا به این دلیل که نویسندگانی که نوبل میبرن آثارشان زیاد خوانده میشه، تاثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی دارن، در حوزه عمومی تاثیرشان بیشتر است. من فکر میکنم اگر یک مقدار در این انتخاب ها به نویسندگانی که در کنار خالق آثار برتر هستن، اگر نیم نگاه هم به مسائل اجتماعی داشته باشند، در علیه نفرت فراگیری که در جهان هست این حوزه داشته باشند، من باورم این هست که این میتونه کمک بکنه با اون فضای فراگیر یا جو نفرت که روز در جهان حکم فرما و این ما باورم این است که ادبیات میتونه سیاسی باشه، میتونه سیاسی نباشه. مهم است که ادبیات اونم معیارهای زیبایی شناختی خود حفظ بکنه و تعالی ببخشه. یعنی تعهد ادبیات طبیعی است که به مسئله زیبایی شناسی هم هست، این که در سطح جهان بتانه ذوق و سلیقه و در واقع زیبایی شناسی مخاطبان ارتقا ببخشن در یک سطح بسیار بالا، بخصوص وقتی که نویسنده جایزه نوبل میبره، طبیعی است که با انتظارات زیاد از او دارن، هم به لحاظ فرم کار و هم به لحاظ محتوا. و باور من این است که ما در جهانی که سرشار از نفرت است، اگر به نویسندگانی که یک مقدار نیمه نگاه هم به مسائل نفرت پراکنده در سطح جهان و گسترده دارن، اگر اونا رو ما به عنوان الگو و سرمشق قرار بدیم، طبیعی است که این میتونه به دنیایی که پر از نفرت است برای عادلانه ساختنش در واقع ما اقدام بهتری برداشته باشیم.
آقای مرداد سلام، مرا هم پذیرا باشین. تشکر از این که لطف کردین وقتان در اختیار برنامه قرار دادین. خب شما به نکات بسیار زیاد اشاره کردین و از نظر جامعه شناختی هم به هر حال یک اثر ادبی نمیتونه که از اجتماع خود دور باشه، برای از این که یک اثر ادبی به یک تصویر نیاز داره، تصویری که از جامعه دریافت میکنه خالق از او اثر. خب شما به مسائل مختلف ارجاع دادین درباره از که چگونه باید یک نویسنده را انتخاب بکنه که در دنیای امروز به هر حال پاسخگوی بعضی از نیازهای باشه که جامعه احساس میکنه و کمبودش وجود داره در سطح جهان. خودتان به عنوان یک نویسنده که از یک قسمت خاصی از جهان میاین که به اصطلاح جهان سوم نامیده میشه. آیا به نظرتان نگاه نوبل به ادبیات یک نگاه عاری از تعصب است و انتخابش به خصوص در برنده امسال یک انتخاب تقریبا ناگهانی است و صرفا بر اساس اثرش، یا که فکر میکنین به هر حال یک دلیل بزرگتری در پشت از این موضوع است؟
ببینین، وقتی که مثلا نویسنده مثل میلان کندرا هست و نوبل نمیبره، وقتی شاعر مثل آدمیس نوبل نمیبره و نویسندگان بیشمار دیگر در جهان هستن که مستحق نوبل هستن، متاسفانه از این نویسندگان که امسال نوبل بردن ما زیاد همراه از اونا در جهان فارسی زبان آشنایی کمتر از دست کم در افغانستان، حد قلم در بازار کتاب افغانستان آثاری از اونا ندیدیم، کمتر آشنا هستیم با اونا و آثارشان. ولی آنچه که مسلم است این است که نویسندگان بزرگ بیشمار در جهان هست که هم به لحاظ آثارشان هم تانسته در سطح در مقیاس جهانی باعث تعالی ادبیات و لحاظ زیبایی شناسی شود و هم تانسته به لحاظ انسانی و بشری پیام های بسیار بسیار انسانی را منتقل بکنه به چهار گوشه جهان. من فکر میکنم، من خودم طرفدار ای هستم که ادبیات در خلا به وجود نمیاید و ما هیچ گونه اثر ادبی نداریم که از زمینه اجتماعیش یا از کانتکستش بریده باشه، یعنی پیوندی نداشته باشه. حالا روی نوعیتی پیوند میشه صحبت های زیادی کرد، ولی و هر حال باور من این است که یک نویسنده که در سطح نوبل مطرح میشه، از نظر من زندگیش به خصوص زندگی سیاسیش، ایدئولوژیش و اینا فوق العاده از نظر من مهم است و اینا باید بخشی از معیار گزینش نویسندگان برای جایزه بزرگ چون نوبل باشه.
یک مسئله دیگه هم هست،
ولی یک فاشیست ما نمیتونیم جایزه بدیم. یک فاشیست که حالا با هر کیفیتی که اثر تولید میکنه ولی در کنار نیروهای ویرانگر دنیای ما میایسته، در کنار نیروهای کنها عملا در کشتن انسان ها دست دارن یا متهم به جنایت بشری هستن. من نمیتونم چنین نویسنده را حائز جایزه نوبل بدانم. بله، طبیعی است که جایزه نوبل باید یک مقدار ارزش های انسانی را هم در گزینش نویسندگان باید مد نظر داشته باشه. در کنار از این طبیعی است که ما پیشاپیش میدانیم که جایزه نوبل به لحاظ زیبایی شناسی بالاترین معیارها را در نظر باید بگیره.
و یک مسئله دیگر هم فراموش نکنیم آقای میرداد، که مثلا در خود گزینش آثار چقدر ذوق و سلیقه شخصی داورا هم مطرح است. اگر شما داورایی که امسال تعیین کردن دو نویسنده و شاعر برای کسب جایزه نوبل، اگه این داورا را شما تغییر بدین، شما را دیگه از داورا را بیارین، مطمئن هستم که تغییر ما در انتخاب نویسنده. پس ذوق و سلیقه شخصی هم مطرح است. در هر یک جشنواره سینمایی شما ببینین، اینا بالاخره فرد شما بینش پس کرده نمیتونین از انتخاب و یا گزینش هنرمندا، و این هم رول داره در پالوی ازی که در مجموع مو داورای جوایز بخصوص جایزه نوبل تحت یک نوع پرنسیپ و شرایط خاصی باید انتخاب شود.
و البته نباید ندیده گرفت که در کنار سلایق شخصی هیئت داوران، زبانی که آثار به اون نوشته میشن هم بسیار نقش داره. کما اینکه ما میبینیم که اگر مرور داشته باشیم به مشخصات برندای جوایز تا اکنون، مثلا از شاعران نویسنده‌های فرانسوی، اینها تانستن که تاکنون 15 بار جایزه نوبل به دست بیارن، که بیشترین تعداد است. و در کنار زبان فرانسوی، خب زبان‌های انگلیسی و سایر زبان‌های اروپایی، البته نه تمام اروپا، بسیار نقش داره در اینکه چی اثر تا چی حد دیده میشه و تا چی حد انتخاب میشه.
بله، کاملا. ما همچنان در برنامه منتظر مهمان بعدی هستیم که پولیستر برنامه تلاش میکنن اولا با خود داشته باشیم. امیدوار استم آقای عتیق رحیمی را روی خط داشته باشیم. آقای رحیمی روی خط هستین؟ متاسفانه که تا هنوز ایشان را نداریم. بفرمایید آقای میرداد، شما گفتنی داشتین.
بله ببینید، من حداقل ما بسیار با وجود از اینکه معلومات بسیار دقیق به صورت کرونولوژیک درباره برندگان جایزه نوبل نداریم، ولی آنچه که دیده میشه ای است که متاسفانه جایزه نوبل جایزه بسیار اروپا محور،
بله،
یعنی معمولا کشورهای اروپایی بیشترین برندگان نوبل از این کشورها بوده و اخیرا بسیار کم کم مثلا شما ببینید مویان مثلا از چین جایزه نوبل میبره، یک نویسنده است به طور مثال اورهان پاموک میبره اخیرا،
بله،
و نویسنده
رابیندرانات تاگور از هند و کاواتا از ژاپن.
رابیندرانات تاگور قدیمتر و بله، یک در آغاز قرن است، قرن 20 است فکر میکنم، سال 1913 است که جایزه نوبل میبره، و از مثلا نویسنده های دیگه که از خاور میانه هستند. متاسفانه به این مناطق هیئت داوران نوبل یک نگاه نمیدارم، من نمیتونم متهم بکنم یک نگاه اروپا محوره، ولی به هر حال ما میبینیم که نویسندگان و شاعران بزرگی در این در آسیا بودن که کمتر اینا مثلا جایزه بردن،
بله، بله.
ولی شما میبینید هر سال از اروپا و حتی در اروپا هم بسیار زیاد در بسا موارد مثلا نویسندگان که یک مقدار گرایش های چپ داشتن نبردن جایزه،
بله،
یعنی در گذشته ها، و اینا متاسفانه مثلا شما ببینین شاعر مثل رتسوس از یونان که یکی از شاعران بسیار بزرگ است متاسفانه،
بله،
جایزه نوبل نمیبره، و به همین رقم ما نویسنده و شاعرهای زیادی داریم که بسیار تاثیر بزرگ هم بر ادبیات داشتن و هم و از لحاظ سیاسی و اجتماعی تاثیر داشتن آثارشان، ولی متاسفانه جایزه نمیبرن، و این سوال هست، این سوالی که در نزد تمام نویسنده هست متاسفانه. خب، جایزه نوبل بسیار اروپا محور است.
بله، خب با این بحث که از نظر آقای مهرداد جایزه نوبل اروپا محور است، و البته بحث بعدی ما که درباره فراموش شدگی بخشی از دنیاست که حضور ندارن و نداشتن در بله، تاریخ بیش از 100 سال جایزه نوبل، مهمان عزیز بعدی خود را معرفی میکنیم. آقای عتیق رحیمی هستن، از فرانسه به جمع ما پیوستن. آقای رحیمی عزیز سلام و وقتتان بخیر، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتید.
سلام به شما،
تشکر، خوش آمدین. پیش از اینکه شما بیاین بحث مطرح کردیم به این شکل که در حاشیه جنجال و واکنش های که به وجود آورد گرفتن جایزه ادبی نوبل سال 2019 که پیتر هانگ او را گرفت، و مسئله ای که چقدر موضع سیاسی یک نویسنده با آفرینش های هنری او پیوسته است، آیا ای را باید جدا فکر بکنیم که مثلا آفرینش های هنری یک نویسنده و شاعر ربط به موازه سیاسی از اون نداشته، یا رقمی که مهمان عزیزم آقای مهرداد بیشتر گفتن که یک نویسنده متحد، خب بالاخره نه تنها آثارش بلکه از طریق آثارش خودش هم به بررسی گرفته میشه و نمیتونید دو مسئله را جدا کرد روی مسئله صحبت کردن. میخواستیم نظر شما را بفهمیم.
ولی زنده باشین. خب یک مسئله است که میکنم از دیر مدت مورد سوال قرار میگیره، و بخصوص رابطه نویسنده با سیاست و یا رابطه آثارش با سیاست. اگر درست نگاه کنیم ببینیم که هنر در بدو پیدایشش یک مبارزه بود، یک کوشش بود در برابر به خاطر زنده ماندن، در برابر واقعیت بیرونی، در برابر واقعیت محیط زیستش، و در ضمن در برابر اون نرم هایی که به حساب سیاست و یا حکومت بر انسان تحمیل میکنه. به این ترتیب خواهی نخواهی هر اثر هنری یک جدال با واقعیت بیرونی داره. یعنی برای من شخصا فکر میکنم سیاست اگر در یک اثر و نزد یک هنرمند است، ضد سیاست بودنش است. چون که سیاست اگر رفتازیم به تعریفش، خب همین جنگ قدرت است، چیز دیگر نیست در آغاز. و هنرمند و یگانه وظیفهش و یا فکرش، اندیشهش، کارش در برابر چونی قدرت می باشه. ما جای دیگر هم گفتیم که کار نویسنده به اصطلاح اصل نویسنده مبارزهش خلاصه میشه به چی؟ به قدرت کلماتش در برابر کلمات قدرت.
و اگر امی کلماتش و امی نشتارش آنچه که او با بینش خودش جدا نیست، بالاخره درست است؟
نه، بله، او هیچ وقت نویسنده خواهی نخواهی جریان تاریخ خود میشه. متوجه سارتر گلون خود را پاره کرد با او اندیشه در مورد ادبیات و تعهد ادبی و تعهد هنرمندا اینا و ادبیات متحد و امثال اون. آلبرت کامیو در برابرش ایستاد، گفت ببینین این که بگوییم که هنرمند باید متحد باشه نه، یک دستور است و انگار یک خواست است. نه، نویسنده مانند هزاری یک مسافر است که بالای یک کشتی سوار و کشتی تاریخ سوار میشه و سوارش میکنن، خواهی نه چی بخواه چی نخواه. اگر امروز هم مثلا یک نویسنده یا هر هنرمند دیگه بخواه داخل سیستم سیاسی جامعه خود و سیستم جامعه دنیا نشن، ولی این دنیا از او استفاده سیاسی و تاریخی خودم میکنه، خواهی نخواهی.
آقای رحیمی، یک سوال بر من خرط میبشین. شما بسیار بحث جالبی دارین درباره خود از این که یک نویسنده چه رسالتی داره و چی هست و کی هست و اثرش چی هست، اما برحال شما به یک اشاره بسیار ظریف کردین به این که ممکن که از هنر یک نویسنده استفاده سیاسی شود یا استفاده ابزاری شود. آیا فکر میکنین آکادمی نوبل با انتخاب‌های خود به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه به نوع ترویج میده یک دیدگاه خاصی را در جهان، آیا استفاده ابزاری میکنه از نویسنده؟
مانند تمام جایزه ها ببینید، وقتی که یک نویسنده اثر خودم میافره، خب بعضی کساس خب خودم میکشن تا ای که بخواین بخاطر که جایزه بگیرن. فکر میکنه او کسایی هستن که هیچ گاه نخود بتانن جایزه بگیرن. اما او نویسنده که و یا هنرمندی که در گوشه خود میشینه و میبینه که با هزاری یک مشکلات که داره، چی اقتصادی چی سیاسی هر چی که هست، اثر میافرینه. ولی همون طوری که قبلا گفتم، این دیگه تاریخ است و جامعه است که از این اثر استفاده خود را خواهی چی بخواهی چی نخواهی میکنن.
بله،
به می ترتیب جایزه نوبل هم در همین سیستم است. بله، اونها ببینیم اکادمی نوبل تشکیل یافته از انسان ها و انسان ها در یک جامعه خود زندگی می کنند، انسان ها یک اندیشه سیاسی دارند، انسان ها مشکلات روانی خود را دارند یا مبارزه خود را دارند. اونا هم کدام پیامبر نیستن که از بالا همه چیز ببینن و بفهمن و درک کنن.
آقای رحیمی، جایزه نوبل بر اساس وصیت آقای نوبل قرار بر این بوده که تعصب نداشته باشه از هیچ رنگ و هیچ نوعش و گفته بود که باید نژاد و ملیت و زبان مطرح نباشه و صرفا کیفیت آثار مهم باشه. آیا فکر میکنین که پس جایزه اکادمی نوبل به وصیت بنیانگذار خود بند نبوده؟
چرا؟ ببینید، مقصد این مقصد قضاوت نیست دیگه، حرفی که میزنم متوجه هستین؟ چرا نی؟ طبعاله که اصلا مثلا آدم نمیتونه بگه که نوبل همچنان بدون کدام شناخت آثار بکت برش جایزه ادبی دادن، یا از آلبرت کامی یا از مارو و از آریاک میسیدی دیگه نخنه. و حتی همیال مثلا اورام پاموک نویسنده ترکی که جایزه نوبل گرفت، آثارش خارق‌العاده است هم از لحاظ فارم هم از لحاظ محتوا. ما فکر نکنم نخیر نی این چیز دیگه که بگیم که فقط اونها نشسته رو ببینن که فقط استراتژی سیاسی خودم در انتخاب آثار پیدا کنن اونطورم نیست تا با این حدم پیش نریم ولی اونها ببینید جایزه میتن واضح است و اساس اونمو بینش سیاسی و جهانی و اصلاحات حساب جهانبینی که دارد
و یک مسئله دیگه هم آقای رحیمی شاید که یک سلسله پرنسیپ های در اکادمی نوبل هست مشخص شده هرچند شما اشاره کردین به این که آدم ها بالاخره پیامبر نیستن که از آسمان آمده باشن آدم هستن با تمام احساسات خود با تمام علاقمندی و گرایش خود اما من میخواستم از شما بپرسم فکر نمیکنین که آیا یک سلسله خطوط اساسی و یک سلسله ضوابط در گزینش هنرمندا مشخص است از قبل در اکادمی نوبل؟
بله واضح اونا چی خود را دارن نرمای خود را دارن که نویسنده باشه که طبعا بخواهی اولین چیزشان است که از حقوق مردم بینوا و از مردم سرخورده دفاع کنند بلی و در ضمن از لحاظ فرم یک شکل خاص ادبی را پیاده کنند در تاریخ ادبیات این هم است یعنی تا بال تا هر نویسنده ببینید تقریبا یک خشت بر تاریخ ادبیات گذاشته اطرام نبوده که تمام نویسنده هایی که دارن به اساس یک پرنسیپ سیاسی هایشان بوده جهانبینی های خودشان بوده بخیر نه اینجاست ببینید جایزه که ببینید همیشه میگن که باید در بهترین وقت در بهترین جا آنم باید باشه همین خود چانس تعلیل و اصطلاح تعریف چانس همیست اما وقتی که یک نویسنده اثر نداشته باشه ولو که در جای خوب باشه و در زمان خوب به درد نمیخوره او باید دستاورد داشته باشه داشته باشه که معرفی کنه ای که او زمان و او محیط از او بتونه استفاده کنه
تشکر آقای رحیمی آقای میرداد شما اظهارات آقای عتیق رحیمی رو شنیدین فقط سه دقیقه به ختم برنامه مانده متاسفانه خانم بکتاش هم میرخم که میبینین بس ما حتما دنبالش هم میگیریم چون نمیشه در یک برنامه صرف به او پرداخت صرف در لحظات آخر میخواستم واکنش آقای مهرداد در رابطه با گفته‌های آقای رحیمی بشنویم
من فکر میکنم آنچه که آقای رحیمی گفتن کاملا دقیق است ببینیم مثلا خود آثار آقای رحیمی از هزارخانه خواب و اختناق تا لعنت بر داستایفسکی تمام از این در واقع روایت تاریخ افغانستان است مسائل مردم افغانستان استبداد سیاسی اختناق سیاسی تا جنگ داخلی تا مثلا سنگ صبوری که چطور کلان روایت مانند جنگ چطور بر زندگی خصوصی آدم ها تأثیر میگذاره ما باور من یه است که ادبیات جایزه مثل نوبل باید یک مقدار شرط های داشته باشه اما رقمی که جناب آقای رحیمی گفتند شرط ها هست منتها مسئله که شما موضوع برنامه گرفته این طوری است که گویا نویسنده مربوط گروه های در مملکت جوده که اونا متهم به جنایت جنگی در گذشته هستند و از نظر من جایزه مثل نوبل جایزه بسیار بزرگ است چون نویسنده را به الگو تبدیل میکنه در سطح جهان مردم میخوان بخوانند بدانند بفهمند من فکر میکنم نویسنده هایی که یک مقدار گرایش های حقوق بشری داشته باشند در کنار از اینکه طبیعی است که تعالی آثار به لحاظ فرم یکی از پیشرفت ها همیشه هست منتها در کنار از او یک مقدار گرایش های حقوق بشری دفاع از حقوق اقلیت ها و یا مبارزه و مقاومت در برابر جو فراگیر نفرت جزیری با تا تمام دنیا را فرا گرفته از نظر من اینا مهم است در دنیای
امروز به نهایت تشکر از دو مهمان محترم خود آقای مجیب مهرداد نویسنده و شاعر و آقای عتیق رحیمی نویسنده و کارگردان مقیم پاریس تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودن و بعد از که بس خود دنبال میکنیم
حتما این بحث جالبه در برنامه آینده هم دنبال خواهیم کرد سپاس از شما شنونده عزیز که مثل همیشه همراه برنامه ما بودین برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا دانشگاه در همینجا به پایان نمیرسه. همکارانم در بخش پشنو برنامه را ادامه خواهند داد. هر کجا که هستین سر بلند باشین.
تشکر از هر دو مهمان.